میکنن. اینی که باید باور بخوریم کسی تکون نمیخوره. فهو با من در جنگی. خب فعزن و به حرب من الله، چه در توقع دارید که خدای سبحان باران با موقع بفرسته؟ این قدم با برکت همین اعتکافی ها و ناله های شبانه دست، همین قدر اون برکات خون شهدا و جانبازان و خانواده های شهدا و ایثارگران و قطع نخایی هایی که ناله شبانه دارن به برکت اونهاست. هیچ باور نمی کنیم که فعزن و به حرب من الله یعنی با من طرفی. اون وقت دلمون میخواد که کشور کشور امن و امان باشه. به هر تقدیر فرمود دایی خدا اینه، دعوت کردیم دیگه. فعزن و به حرب من الله در اون بخش. اینجا فرمود من لا یجب دایی الله، رو دعوت الهی رو خود قرآن به صراحت خدا به میدان آمده دیگه. فرمود شما از این طرف به دنبال اقتصاد مقاومتی هستید، از اون طرف دارید میسازید، از اون طرف او داره ویران میکنه. یمحقو این فعل مضارع است تو مفید استمرار. یمحقو الله الربا، چی داره پیش میره؟ فرمود به این که من لا یجب دایی الله فلیسه به معجزه فلعرض، شما چی کار میخواد بکنید؟ های جواب خدا رو نمیدی. میتونی از قضا و قدر الهی بیرون بری؟ نه. از قهر الهی بیرون برید؟ نه. قهر الهی را عاجز کنید که او نتواند شما را دستگیر کند؟ نه. فرمود شما معاجز نیستید، یک. شما سابق نیستید، دو. ما مسبوق نیستیم، سه. و مسبوقیم. شما جلو بیافتید، ما عقب بیافتیم، این نیست. اگر سبق و لحوق است، ما سابق. اگر عجزیم، شما نه معجزید، نه معاجزید، نه سابق. این سه طایفه از آیات عجز بشر را میرساند. فقط مسبوقین، ما عقب نمیافتیم که شما جلو بیافتید. ما معجزین، نه ما را عاجز میکنید، نه معاجز مایید، نه سابق مایید. این رو به انسان ها گفته، به جن گفته، به همه گفته که فرمود حکم اینه. به من لا یجب دایی الله، این اصل کلیست دیگر. من لا یجب دایی الله، چه انسان چه جن. فلیسه معجزه فی الارض و لیسه له من دونه اولیاء ولا شفیع ضلال مبین. چون اصل این سوره مبارکه احقاف در مکه نازل شد به عناصر محوری مثال مکه هم اصول سگانه است، باز پایان سوره که رد العجزه الی الصدر است با اصول سگانه برمیگردد. نه، چون یستم اونه هست کل قرآنی که نشیدن، اما مقدار کافی را که حجت بر اونها تمام بشه و بدانن حجت خدا شنیدن. یه آیه و دعایه و امثال ذالک ثابت نمی کند که این وحی الهیست و قابل هماورد نیست. از اینکه یستم اون القرآن به صورت جمع هم آورد، یک فعل مضارع مفید استمرار، دو معلوم شه عده زیادی مکرر شنیدن. از همون وقتی گفتن این که ما قبلا به آسمان ها می رفتیم ولی الان نیست، برید بررسی کنید ببینید چه خبر است، از همون وقت معلوم شه که بررسی میکردن آیات قرآن را فراوان شنیدن. اما این در مکه نازل شد، هنوز خیلی از آیات نازل نشده. کل قرآن در زمان نزول سوره احقاف نازل نشده تا اونا همه قرآن را بشنوند، ولی اون مقداری که شنیدن مثل خود انسان ها، این سوره که در مکه بود، آیاتی که در مکه نازل شد که تحدی کرده است، کل قرآن را که ندیدن تا تحدی بشه. اینا هم همینطورن. بعد از بوان ما را که پیامبر شنیدن، بخش از اینها در زمان که حضرت تلاوت میکرد شدن، بعضی هم از وجود مارک هست امیر شدن، بعضی هم از دیگران قرات میکردن. در باره هست امیر سوال جواب هاییست که تو کتاب شریف کنز هست. در باره وجود مارک پیامبر که از سفر طائف برمیگشتن در این جای مشغول تلاوت قرآن بودن، اونا شدن. در باره هست امیر هم همچنین. و من لا یجب داعی الله فلیسه به معجزه فی الارض و لیسه له من دونه اولیاء الهاکفی ضلال مبین. این اصل جن و انس فرق نمی کند. کسی بیراه برود چه انس چه جن، هیچ سرپرستی ندارد، ولی ندارد، نمی تواند قضا و قدر الهی را عاجز کند، نمی تواند جلو بیافتد، نمی تواند معاجز باشد. بعد به اصل خلقت و آفرینش برمیگرده که شما اگر اصل خلقت را قبول دارید، لئن سألت من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، خب معادم باید به طریق اولا قبول داشته باشید. اصل خلقت کانه تامه مسبوق به عدم بود، هیچ نبود، خدای سبحان همه را آفرید. بعدم در مسئله بهات که همه چیز سر جاش محفوظه، ارواح انسان ها که نابود نمیشه، این ابدان ذراتش پراکنده میشه دوباره جمع میکنن، هیچ محضوری ندارد که. فرمود اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی، یعنی خستگی، ولم یعی به خلقهن، که افعینا بالخلق اول، مگر ما از آفرینش آسمان و زمین خسته شدیم که دوباره نتونیم برگردونیم؟ چون افها ایلون لا بالحرکی از بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه. فقط او که با حرکت کار نمیکنه تا خسته بشه، او با اراده کار میکنه. کسی که با اراده کار میکنه خستگی نداره. الان شما با اراده تصور بکنید اقیانوس کبیر را که از همه اینا بزرگتره، بعد یه قطره آب هم تصور میکنید، هر دو را با آسانی در ذهنتون ترسیم کردید. اگه کسی با اراده کار بکند نه با اعضا و جواره خستگی ندارد که. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نجات، فاعلون لا بالحرکه، او با حرکت و با دست و پا و اعضا و جواره کار نمیکنه، او با اراده کار میکنه، اراده که خستگی ندارد. گذشته از این قدرت نامتناهی خستگی پذیر نیست. آیا او قادر نیست الان یحیی الموتا؟ بلا انه على کل شیء قدیر و الحمد لله رب.
سبحانك يا من لا شريك له، 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 سبحانك.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو معارف، توفیق داشتیم که در کنار شما عزیزان تفسیر آیات 29 تا 33 سوره مبارکه احقاف رو بشنویم در برنامه برکرانی نور با کلام ارزشمند مفسر محترم قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. برنامه بعدی ما برنامه با عنوان حدیث در گذر زمان با موضوع تاریخ حدیث، که این برنامه رو به مدت 27 دقیقه هدیه میکنیم به شما عزیزانی که رادیو معارف رو برای این شب پاییزیتون انتخاب کردید.
انا عبدالله
قال رسول الله قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین سرآغاز است. سلام به شما شنوندگان ارجمند، توفیق یافته ایم از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف با 18 برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. به همراهیتان با این برنامه امیدواریم.
الله یا الله مولانا یا الله، الله 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 مولانا يا الله.
دوستان، در برنامه حدیث در گذر زمان می‌کوشیم شما را بیش از پیش با سیر حدیث و دانش‌های حدیثی آشنا کنیم. در برنامه‌های گذشته از اهتمام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به حفظ، نشر و نگارش حدیث سخن گفتیم. آن بزرگوار برای نشر حدیث شیوه‌های گوناگونی داشته‌اند که اهتمام به آموزش‌های خصوصی، ایراد خطبه‌های عمومی، گسیل مبلغان، ترغیب به نقل حدیث و املایان حضرت از جمله این شیوه هاست. برخی گزارش ها حاکی از آن است که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد حلقه های درسی تشکیل می دادند و در آن قرآن و احادیث پیامبر را می آموختند. انس ابن مالک گفته است هنگامی که نماز صبح خوانده می شد صحابه حلقه حلقه می نشستند، قرآن می خواندند و فرایض و سنن را می آموختند. درباره ایراد خطبه های عمومی نیز باید گفت سخنرانی های پیامبر صلوات الله علیه و آله در موقعیت های خاص و استفاده از اجتماعات بزرگ از عوامل مهم انتشار حدیث به شمار می رود. حضور فراوان و گسترده مردم در این اجتماعات سبب نشر بهتر معارف دین در سطح جامعه می شد. علاوه بر خطبه های نماز جمعه که هر هفته برگزار می شد، در دیگر مواقع و مناسبت ها نیز حضرت سخنرانی کرده و خطبه خواندند. سه خطبه مهم از میان احادیث و خطبه های مشهور و جامع پیامبر شایسته ذکر و یادآوری است. یکی خطبه فتح مکه، دیگری خطبه منا، سوم خطبه غدیر خم. درباره گسیل مبلغان نیز باید گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افزون بر آموزش‌های شخصی کسانی را برای تعلیم دین به دیگران مأمور می‌فرمودند. از جمله این که مصعب ابن عمیر را پیش از هجرت خود به مدینه فرستادند تا مردمان را قرآن و معرفت بیاموزد. همچنین امیر مؤمنان علیه السلام و معاذ ابن جبل را در سالهای آخر هجرت به یمن فرستادند تا به مردم احکام و معارف بیاموزند. همچنین گروهی از مبلغان را برای آموزش برخی از قبایل فرستادند که در حادثه دردناک بئر معونه به شهادت رسیدند. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان توجهتان را به سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا محقق و استاد دانشگاه درباره حدیث در عصر نبوی و نیز میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. از نام برنامه پیداست مباحث ما مباحث تاریخ حدیث است. کسانی که به مباحث معارفی علاقه‌مندند سوالات زیادی ممکنه درباره احادیث داشته باشند. بخشی از این سوالها در مباحث تاریخ حدیثی پاسخ می‌یابد. دوستان عزیز ما در رادیو معارف با تهیه این برنامه به دنبال این هستند که این گونه سوال‌های شما بزرگواران پاسخ پیدا کنه. امیدوارم که این عرایض و مطالبی که اساتید دیگر بنده در این برنامه‌ها بیان می‌فرمایند مورد استفاده و بهره‌مندی شنوندگان گرامی ما قرار بگیره. در مباحث پیشین درباره تاریخ حدیث عصر نبوی صحبت کردم. بیان شد که یاران پیامبر اکرم سخنان پیغمبر رو به اشتیاق تمام می شنیدند و در خاطر می سپردند. برخی نیز اون رو می نگاشتند و می نوشتند. البته در دوره هم از نوشتن احادیث پیامبر اکرم جلوگیری شد. به طور کلی اگر بخواهیم میراث حدیث پیامبر اکرم رو گزارش کنیم، باید بگیم در مجموعه احادیثی که از پیامبر اکرم به ما رسیده و در اکثر منابع حدیثی شیعه و سنی، منابع معارفی اسلامی گزارش شده، بیشتر احادیث پیامبر اکرم از این دو سه موضوع تشکیل می شود. به طور خاص و فراوان پیامبر اکرم به مباحث اخلاقی توجه زیادی داشتند و بحث‌های آداب و اخلاق در آموزه‌هایشان زیاد دیده میشه. آداب و اخلاق زندگی فردی و اجتماعی در همه شقوق و شعبه‌های خودش در احادیث پیامبر موضوع پیدا میکنه و معارف خوبی رو در این سخنان نورانی میتوان پیدا کرد و بهره برد. همچنین به دلیل تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و تدوین نظام حقوقی اجتماعی و تأسیس حکومت و ارتباط با کشورها و بلاد دیگر، جنگ‌ها و معاملات و مصالحاتی که با بلاد دیگر رخ می‌داد، بخشی از احادیث پیامبر اکرم و فرموده‌های ایشان که دیگران می‌نوشتند به قوانین حقوقی و ارتباطات اجتماعی نظاره داره و توی این موضوع بیشتر دیده می‌شود. در مجموع سخنان پیامبر اکرم از مهمترین و ارزشمندترین معارف اسلامی است و بسیاری از ائمه بعدی، امامان هدایتگر ما صلوات الله علیهم اجمعین، در فرموده های خودشون به آموزه های نبوی، به احادیث پیامبر اکرم اشاره دارند و از اون استفاده می کنند. گاهی سخنان پیامبر را تفسیر می کنند و شرح می دند. گاهی مراد و مقصود پیامبر اکرم را از یکی از سخنان ایشان بیان می کنند و گاهی سخنان خودشون را ناظر بر آموزه های نبوی بیان می کنند. در هر صورت می توان به همان شکلی که امامان ما نسبت به شخصیت پیغمبر اکرم ارادت تمام و اطاعت تام داشتند، در احادیث اونها نیز چنین احساسی و چنین ارتباطی رو پیدا کنیم. دقیقاً میتوان حس کرد که امامان ما علیهم السلام نسبت به احادیث پیامبر اکرم، احادیث ناب و صحیحی که از پیامبر اکرم رسیده است، کاملاً مطیع و تایید کننده بودند و سخنان ایشان را برای مردم زمان خودشون شرح و تفسیر میکردند. البته بعضی از متون و نقل قولها هم بود که یا دقیق نبود و به پیغمبر اکرم نسبت داده می شد آنگونه که نسبت داده می شد از پیامبر صادر نشده بود و یا کلن از پیامبر اکرم صادر نشده بود. اینها مورد تأیید امامان ما قرار نمی گرفتند و بیان می شد که این سخن پیامبر صلوات الله علیه نیست، یا بیان می شد که این سخن را پیامبر فرموده است اما این طوری که شمای مخاطب از او مطلب را می فهمید فهم شما درست نیست، مراد رسول خدا از این سخن چیز دیگری است. گونه های مختلفی داشت برخورد و مواجهه ائمه هدا علیهم السلام نسبت با آن چیزهایی که از پیامبر اکرم نقل شده بود و به زمان اونها رسیده بود. به این میزان کوتاه از سخنان پیامبر اکرم و تاریخ حدیث نبوی بسنده میکنم و از این پس تاریخ حدیث خودمون رو به ترتیب مباحثی که در تاریخ حدیث اهل بیت میتوان پیدا کرد بیان میکنیم. یعنی مباحث تاریخ حدیثی شیعه رو باید در پرتو زندگی امامان شیعه جستجو کرد، به ترتیب زندگی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی 14 معصوم پاک مباحث حدیثی را هم جستجو کرد و پی گرفت. پس ما برای پیگیری مباحث تاریخ حدیثی بعد از پیامبر اکرم باید به زمان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بپردازیم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
این که بنده بحث سیده زنان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را پس از پیامبر اکرم آغاز می کنم به تبع اساتید بزرگوارم به این دلیل است که ما در مباحث حدیثی وقتی سخنان امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا سلام الله علیهما یا امام حسن و امام حسین علیهما سلام رو جستجو می کنیم و میابیم، غالب یا اکثر احادیث این بزرگواران در زمانی گفته شده است که پس از پیامبر اکرم هست، یعنی در زمانی که رسول خدا صلوات الله علیه در حیات بودند و در این دنیا زندگی ظاهری مثل سایر انسانها داشتند، آن بزرگواران یعنی حضرت زهرا و حضرت امیر علیهما سلام و فرزندانشون علیهما سلام نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه چنان احترام و ادبی داشتند که در حضور و محضر اون بزرگوار سخنی نمی گفتند و آموزه‌ای و مطالب علمی و اخلاقی از ایشان در زمان حیات پیغمبر اکرم خیلی گزارش نشده. این مسئله یعنی رعایت ادب و احترام نسبت به معصوم پیشین و نسبت به بزرگان از اهل بیت در سیره کل امامان ما وجود داشت. تقریبا همه امامان ما در زمان حیات امام قبلی که غالبا پدران بزرگوارشون بودند خیلی منشأ صدور حدیث، سخن و آموزه‌های علمی نیستند، هرچند مواردی از رفتار و گفتار و پاسخ به سوالا از اونها گزارش شده و به ما رسیده، اما غالب و اکثر سخنان معصومان رو باید در زمانی تحلیل کرد و پذیرفت که این سخنان اونها در زمان حیات خودشون و شهادت امام یا معصوم پیشین گفته شده، در زمانی که خودشون عهده‌دار مسئولیت هدایت معنوی، علمی و دینی جامعه بودند مطالب و احادیث خودشون رو می‌فرمودند. نتیجه می‌خواهم بگیرم که از خانم فاطمه زهرا صلوات الله علیه در زمان پیغمبر اکرم حدیث زیادی نداریم، همینطور از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اکثر احادیث و نگاشته‌ها و سخنانشون و نوشته‌هاشون و مطالبی که ازشون حکایت شده در پس از زمان رحلت پیغمبر است و مربوط به دورانی است که ایشون به امامت رسیدند.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبی. سلام علی سلام علی آل خیر النبی.
اگر بخوایم به ترتیب معصومین علیهم السلام مباحث رو مطرح کنیم در بحث‌های تاریخ حدیثی، بحث‌های حدیثی باید بعد از پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها بپردازیم، چرا که ایشون پس از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه عمر کوتاهی داشتن، 75 یا 95 روز بعد از پیغمبر به شهادت رسیدن. طبیعتاً همین اندک احادیثی که از خانم فاطمه زهرا به ما رسیده مال این دوران کوتاه است و بعد از اون هم مطالب امیرالمؤمنین و احادیث امیرالمؤمنین رو ارزیابی میکنیم و خدمت شنوندگان عزیز گزارش کوتاهی از اون بیان میکنیم. انشاءالله در بحث بعدی درباره احادیث خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالب رو به سمع و نظر شما عزیزان خواهم رسوند.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان. یک نفس یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده. یک نفس یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده. یک نفس یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سپید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان
دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند بهترین عمل مؤمن جهاد در راه خداست. پیام پیامبر، صفحه 558.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
همچنان از رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان همراه شماییم. در بخش میراث مکتوب سخنان دکتر قنبری را در معرفی کتاب توحید صدوق و بیان انگیزه تألیف آن میشنوید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان، سلام علیکم. در این برنامه قصد داریم یکی از مهمترین کتاب‌های حدیثی شیعه، یعنی کتاب توحید صدوق، خدمتون معرفی کنیم. همونطور که مستحضرید، شیخ صدوق نویسنده کتاب توحید یکی از بزرگترین محدثان شیعه است که در قرن چهارم زندگی می کرده. تولد شیخ صدوق در سال 306 در قم و وفاتشون در سال 381، یعنی در سن 75 سالگی در ری بوده. کتاب های حدیثی بسیاری نوشتن، کتاب من لا یحضره الفقیه، علل و شرایع، معانی الاخبار، امالی، اون اخبار رضا، کمال الدین و کتاب‌های دیگه، و از جمله مهمترین کتاب‌هایشون کتاب توحید که در موضوع اعتقادات به رشته تحریر درآوردن. در موضوع اعتقادات چند دسته کتاب میشه نوشت: کتاب‌هایی صرفاً کلامی، کتاب‌هایی فلسفی و یک نوع کتاب روایی، یعنی با جمع آوری و دسته‌بندی کردن احادیث، بندی اونها شریان احادیث یک مجموعه اعتقادی فراهم آورد. این نوع آخر کاریه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید انجام داده. شیخ صدوق روایات معصومان علیهم السلام در موضوعات مربوط به توحید و خداشناسی رو در ابواب مختلف با یک نظم منطقی خاص جمع کرده که تعداد ابواب این کتاب به 67 باب میرسه و تعداد احادیث مندرجه در کتاب 583 حدیثه. این که این کتاب رو شیخ صدوق در چه زمانی تألیف کرده، باید گفت اون چیزی که از روایات این کتاب برمیاد که این کتاب قطعاً بعد از سال 355 هجری نوشته شده. درباره انتساب این کتاب به شیخ صدوق هیچ شبهه‌ای وجود نداره و اینقدر این کتاب انتسابش به شیخ صدوق مشهور و معروفه که به قول علامه مجلسی رحمت الله علیه، انتساب شهرت کتاب توحید به صدوق کمتر از شهرت انتساب کتب عربه به مؤلفان اونها نیست. این اجمالی از کتاب توحید صدوق. مرحوم صدوق این کتابو در چه زمانی نوشته، در چه عصری بوده، انگیزش از نوشتن این کتاب چی بوده که خدمت شما اشاره میکنه. یک عده از کسانی که در بین شیعیان وجود داشتند به قول